بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
در ادامه احادیثی که در اربعین بینوی حدیث هفدهم رو میخوانم،
قال عبدالله ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن. يا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك و انت تحزن و ينقصو كل يوم من عمرك و انت تفرح و ينقصو كل يوم من عمرك و انت تفرح انت فی ما یکفیک و تطلب ما یطغیک ما یطغیک طغیان لا به قلیل تقنع ولا من كثير تشبع لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. در اینجا به چند اصل اساسی پیغمبر اکرم اشاره می‌فرماید. اول این است که انسان در غم و اندوه روزی است، در حالی که خدا روزی را تضمین کرده. آنچرا که نباید غصه بخورد غصه می‌خورد، آنچرا که باید غصه بخورد غصه نمی‌خورد. غصه روزی می‌خورد که نباید بخورد. انسان تلاششو بکند و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. قصه روزی را نباید بخوره، میخوره، اما اون چرا که باید قصهش بخوره نمیخوره. هر روز مقداری از این سرمایه عمر انسان کم میشه، سرمایه عظیم جبران ناپذیر. قصه این نمیخوره، 60 سال از عمرت گذشت، 30 سال گذشت، 20 سال گذشت، 40 سال گذشت، اما اندوهی نداره. در مقابل این سرمایه بزرگ یا بزرگترین سرمایه چی عاید من شد؟ چه کردم؟ آیا کاری کردم که خدا از من راضی باشد؟ جلب رضایت او را کردم؟ ایمان محکمی به مبدأ پیدا کردم؟ قلب سلیمی که در قیامت به درد من می‌خورد فراهم شد؟ خیر و زادی که تقواست فراهم کردم؟ نمی‌دونم. نه اون قلب سلیم و نه اون خیر و زاد و نه اون ایمان محکم و نمیدونم. جلب رضای خدا رو نمیدونم، ولی قصهش هم نمیخورم. قصه یه چیزی میخوری که نباید قصه بخوری، و قصه یه چیزی نمیخوری که باید قصه آن رو بخوان بخوری. این یه اصل اساسیست در اینجا. بعد میفرماید خدا به قدر کفایت به تو داده انتفی ما یکفیک، قالب مردمان چرا که کافیست دارن، ولیکن تطلب و مایتویک، دنبال چیزی هستی که اگر بهت بدم تغیان میکنی، مغرور میشوی. ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، خودتو مستغنی میبینی، استغناء واقعی که برای ممکن الوجود امکان ندارد، ولیکن استغنای خیالی و به دنبال آن تغیان. به اندازه کافی داری، اما طالب چیزی هستی که ما میگه تغیان است. تا اینجا که میفرماید لا به قلیل تغنا ولا من کثیر تشبع، نه قانع به قلیل هستی نه از کثیر سیر میشی. یه چند جمله درباره همین جمله اخیر میخواستم صحبت کنم. انسان دارای یه حال آتش و طلب و تشنگی است. به تعبیر دیگر علمای اخلاق میگن هر انسانی به درون وجود و جان خودش مراجعه میکند میبیند یه گمشده ای دارد و در تمام عمر در تلاش پیدا کردن اون گمشده است. ولی جایی دنبال این گمشده میگردد که اونجا نیست، و اون جایی که گم شده پیدا می شود به سراغش نمی رود. خیلی ها خیال می کنند گم شده اونها یه مسئله مادیه. اگر من دارای خانه کذا، ماشین کذا، سرمایه کذا بشمم دیگه سیرم. تصادفاً پیدا می کنه می بینه نه، حالت آتش فرو ننشسته است. خیال میکرد تشنه اینه، سیرابش نکرد. پس معلوم میشه تشنگی مال چیز دیگر است. مقام، پست، مقامات مختلف میرسه. این مقامات دورنماش خیلی جالبه. وقتی انسان نزدیک میره میبینه چیزی نیست جز درد سر. گاه انسان در یه محیط وارد میشه دلش میخواد گمنام باشه، آسوده باشه، راحت باشه. این شهرت سبب میشه هر ساعتی یه رابطه، یه توقعی، یک برنامه، یک انتظاری، و آسوده نمیمانه. خیال میکنه مقام، سیرابش میکنه، سیراب نمیشه. اونهایی که به مقامات عالی کل و بالکل رسیدن اونا همینو میگن. خود انسان هم به جزی از مقام که میرسه میبینه نه، این دورنماش از نزدیکش خیلی جالب تر است. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، خب این زعامت او زعامت عجیبی بود. واقعا تمام شیعان دنیا مقلد او بودن تقریبا در اصل. 300 میلیون تا 400 میلیون هر چی شیعه در دنیا هست، 250 میلیون. یه روز در درس گفت اگر کسی درس بخونه، تلاش کنه که به این مقامی که من دارم برسد، در صفاحت او شک نکن. مضمون سخنش تقریبا این چی بود؟ میگم حالا که رسیدم میدانم بابا این آش دهن‌سوزی نیست، نمیذارن مطالعه کنم، نمیذارن استراحت کنم، منو به حال خودم رها نمیکنم. چون علاقه هم داشت به مطالعه، علاقه هم داشت به عبادت، به خوندن قرآن، نمیذارم. گاهی میگفت ها میخوام یه چیزی رو مطالعه کنم، پیشکارش بود، آجحمد نامی بود، یه مرتبه آجحمد درواز میکنم آیون آمدن وجوهشون حساب کنم، میزنه مطالعه منو به همو تشکیلات منو به هم میزند و ناراحت بود. میگفت صفی است کسی که درس بخواند که به مقام من برسد. سیراب نمی کنی این حال انسان. اون گوهری که گم شده تو هست در این صدف کون و مکان نیست، ما ورای اینجا. اون آبی که تو را سیر می کند در جهان ماده نیست، در مافوق این جهانه. اون عشق خداست، اون معرفت الله، اون ایمان و تقواست، اون لقاء الله. اینه که سیراب میکنه کسی که به اونجا رسید، احساس آرامش میکند، میبینه حالا رسید به اونجایی که میخواد. فرمود لا به قلیل تقنع ولا من کثیر تشبع. خاصیت آدم ماده اولش همین است و آخرش هم همینی، گفتگو هم نداره. هر کسی هم غیر از این بگه خودشو دارد فریب میدهد و گول میزند. چون امروز آخرین روز درسه، من چند جمله را هم میخواستم به برادرها و اینها یادآوری کنم. اینو توجه داشته باشید، خیلی فهرستوار میگم چند مطلبه. مطلب اول این است که علم یه موجود وحشیه، اگر مرتب انسان روش کار نکنه فرار میکنه. تعطیل بکنی مطالعه و تحصیل رو به طور کامل، عقب گرد خواهی کرد، همونجا که هستی نمیمانی، عقب گرد میشه. سعی کنی در تمام عمرتان رابطتون با علم و علمیات قطع نشه. اگر این طور باشد، علم همیشه رام شماست، مرکب راهوار شماست، و الا حالت وحشی پیدا می کند، چند قدم عقب می رید. یک ماه تعطیل کردی، یه وقت می بینی 6 ماه عقب افتادی. اینو مراقب باشید، نگید تابستانه. تابستان به معنی تعطیل مطلق نیست. اینان مثل بدن انسان، انسان وقتی می خوابه اعمال حیاتی بدن که تعطیل نمیشه. اگر همش تعطیل بشه، قلب هم بخوابه، مغز هم بخواد، اون آدم میمیره. خواب استراحت یعنی آرام کار کردن قلب. قلب یواش کار میکنه، دستگاه تنفس شمرده تر نفس انسان میکشه. آدم خواب بخشی از مغز تعطیل میشه، بخش دیگر میداره. استراحت به معنی تعطیلی مطلق در سازمان حیات جایی نداره. استراحت یعنی کمتر کردن، بارو کمتر کردن. بنابراین مراقب باشید تعطیل مطلق نکنید که پشیمان میشید و باعث عقب افتادگی است. نشاط علمتون کم میشه. این آیونی که تا سن 90 سالگی نشاط مطالعه دارن، این به خاطر این است که نمیذارن قطع بشه. روزی بر اونها نمی گذرد که مطالعه نکنن. قطع مطلق باعث عقب موندگی است. این آقایی می گفت تجربیاتتون، می گیم تجربیات ما، تجربه که داریم. ما سعی می کنیم و همیشه مطالعه رو در سفر حضر یه چیزی داشته باشیم همراهمونو، ولی دا هم همیشه مطالعه نکردن گم شده ماست. بار سنگینی نیست. بعضی از عوام تعجب میکردن، میگوتن با ما یه نگاهی که این کتاب میکنیم 5 دقیقه سرمون گیج میره دور برمیداره. گفتی ما اگر مطالعه نکنیم سرمون گیج میره. عادت کردیم دیگه، اینو باید حفظش کردیم. معنی تغییر داره. این یه نکته. نکته دوم این است که تعطیلات فرصت خوبی است برای بازگشت به پایه ها. بعضی ها پایه هاشون شله، یا خودشون هم نمیدونن، گاهی خودشون هم میدونن به اون وارکشون نمیارن. اصول درست نخونده، سخت درست نخونده، ادبیات درست نخونده، نخونده. فرصتی به شما میدهد این تعطیلات برای محکم کردن پایه ها، برگشتن پایه ها. بینکم و بین الله ببینید کجا احساس ضعف میکنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، هم مباحثه قوی پیدا بکنید. بازگشت به پایه ها در تعطیلات یه مسئله مهمی است، این رو یادتون نره. سومین نکته این است که مسائل اعتقادی و آشنایی به فروع فقهی دو تا سرمایه مهم است که همه طلبه ها و اهل علم باید داشته باشن. مسائل اعتقادی رو بدونن، خب روبرو می شدن با افراد منحرف، باید بتونن در مقابل افراد منحرف بیستن و جوابگو باشن. مسائل اعتقادی رو محکم کنن. واقعا شبه آکل و محکول رو سوال میکنن جوابش داشته باشید آماده. نمیدونم عقیده قائلین به تضاد و اون تضاد دیالکتیکی و کمونیستا و شبهات نمیدونم مربوط به فرض کنید هدف آفرینش و شبهات مربوط به مادیگری و مسائلی شبیه این، اینها رو خب باید دادم جواباشو داشته باشه. مبدا معاد عقاید مختلف، نه این است که ندونیم. فراموش نمی کنم در یکی از حوزه‌های علمیه بزرگ، اسم نبرم بهتره، یه وقت ما نشسته بودیم در درس یکی از بزرگان از مراجع اعتراض اول، خدا رحمتش کنه، مرد خیلی قوی بود و خیلی متقی. یه وقت یه درویشی آمد وارد جلسه شد، هنوز اون آقای مرجع مدرس هم نیامد. یکی از غزار سوال کرد، گو آقا درویش شما تابعی که هستی؟ گو مثلا نورعلی شاه. گو در چه زمانی بوده؟ گو مثلا زمان ناصرالدین شاه. گو مگر دو تا شاه در یک زمان میشه؟ من دیدم این شاه درویش ها رو با شاه مملکت اصلا نشنیده درویشی چیه و نورعلی شاه و بوقلی شاه و فلان اینا این چیه. این خیال میکنه اینم این نورعلی شاه که این تابعش این شاهی بوده است در این. این مال القابیست که به درویش ها میدن. یه حد اقل مطالعه دیدم یه آقایی که در درس خارج یه مرجع بزرگوار شده حد اقل مطالعه رو درویش ها و صوفیه نگو. این خطرناکه، باید خب بدون اصلا متصوبه چی میگن. این ایام ایامیست که انسان کمبوده ها و این خلعه ها رو بر کند و دیگری فروع فقیه. شما یه دوره عرقه رو ببینید قشنگ، نه یه دوره توضیح المسائل از اول تا باخر حضرت عباسی دیدی، دو بار سه بار بخونید مسئله از تو سوال میکنن غلط مسئله جواب ندید. یه آقای از اهل علم رفته بود برای تبلیغ، دو من روز عید فطر که شد نماز یه که میخواستم بخونم به جاش نماز آیات برای مردم کنم، به جای پنج تا قنوت پنج تا رکوع. مردم حاجوات شدن گفتن آقا این نیست اینکه نمازه اید نماز شما خوندی، نماز آیات. خب حالا وقتی اهل عید همه چی خوب هست دیگه، تأکیدار هم ممکنه شده. این برای این است که به رساله آشنانی، این رساله دم دستتون باشی، مسلط باشید، یه توضیح المسائل مسلط باشید. این کار نداره، محضاره خیال میکنه آه توضیح المثل که اهمیتی نداره، نتیجه همین تسلط بر فروع فقهی چه بسا مسئله از تون سوال میکنم جواب ندید سرشکسته دیگه برای اهده لازمتون انجام ندید، جواب بدید غلط جواب بدید و ویلا. تسلط بر مسائل اعتقادی و تسلط بر فروع فقهی در حدود رساله های عملیه و بیشتر این یکی از خلأهایی است که شما می توانید در این موقع اونها رو پر کنید. چهارم، انسان فکر کنه چکار کنه که مفید واقع شود، ذوقش در چه رشته هایی از رشته های علمی خوبه که ممکنه متخصص اون بشه و شروع به تحقیق کنه. یه مسئله است در ایام تحصیلی همین درس های معمولی میخورید، ای بسا شما ذوقی داشته باشید در رجال، در نمیدونم کلام، در عقاید و مذاهب، در تفسیر، در حدیث، در چه پرورش بدید اونو واقعا به توانید مفید واقع بشید در یه بخشی. پراکنده هم کار نکنید، یه بشتره که میبینید ذوق درش دارید در این ایام تحصیلی بچسبید، سوال کنید از کسانی که اون راه رفتن، منابع رو به شما نشان بدهن، مشغول تحقیق و تتبع بشید، یواش یواش اطلاعات پراکنده جمع آوری کنید، یواش یواش اطلاعات پراکنده رو تبریب و تنظیم کنید، یواش یواش یه صورت مسائل تازه به اینها بدید. اینها مطالبی است که و اما پنجمین مطلب در ایام فراغت انسان بیشتر میتونه به خودش برسه از نظر تهذیب نفس. چه کمبودهای اخلاقی دارم من و چه کمبودهای تقوایی دارم، اینها رو در فکر باشم، نقطه ضعفامو بشناسم. رحم الله من عرف نفسه، خودشو بشناسه، نقایصشو بشناسد، عیوبشو بشناسد. کان له واعظ من نفسه، در موقع اشتغال به درس و بحث ممکن است وقت نداشته باشید پای وعظ این واعظ باطنی بنشینی، فراغت پیدا میکنی یه مقدار پای وعظ این واعظ درونی بنشین و گوش فرا بده و ببین این واعظ وجدانی چه میگوید، این نماینده خدا در وجود تو چه میگوید. بنشین تحقیق کن. اینا چند نکته بود که لازم بود از و هم باور کردیم به بحث بله علم اجمالی بقیه هنا اموران. اینا هم 5-6 نکته مانده کوتاهه، اینا رو دونه دونه عرض کنم و بحث علم اجمالی و قطع و کلی تمام می شود. الکلام و فزن اول بحث می ماند انشاءالله برای سال آینده تحصیلی، یعنی برای بعد از عاشورا 14-15 هم که انشاءالله محرم شروع می شود و بس ادامه میدیم انشاءالله. بسیار. و اما چند نکته ای که میخواستم بگم، نکته اول این است که 5 نکته است. آنچه ما تا کنون گفته ایم درباره جواز امتثال اجمالی در اون جایی بود که قادر بر علم تفصیلی داشته، قدرت بر علم تفصیلی داشته باشه. هل یجوز الامتثال الاجمالی عند القدرت علی الامتثال العلمی التفصیلی علم. حالا اگر قادر بر علم تفصیلی نیست، قادر بر ظن معتبر تفصیلی هست، اون چطور؟ ظاهر این از همون بحثا میاد. کسی که قادر بر ظن تفصیلی معتبر است، آیا میتواند سراغ علم اجمالی در مقام امتثال برود؟ این همون مسئله ترک اجتهاد و تقلید دیگه. اجتهاد ظن معتبره، تقلید ظن معتبر است. آیا میتوان ظن معتبر رو ترک کرد و به سراغ علم اجمالی رفت یا نمیتوان؟ در اینجا الکلام هو الکلام، یعنی به همون دلائلی که گفتیم جایز است، در اینجا میگیم به طریق اولام میگیم در علم تفسیری جایز بود آدم رهاش کنه بره سراغ علم اجمالی. ظن تفسیری که خب به طریق اولام میشه رهاش کرد و سراغ علم اجمالی رفت. پس العمل و بالاحتیاط جایزون عند القدرت على الظن المعتبر التفصیلی به طریق اولا. یه نکته. بله، بنا شد که یه احتمال خطا ندهیم. اونو لطفا در رو ببندید. احتمال خطا بنا شد احتمال خطا ندهیم. شخص قاطی که احتمال خطا در قصد خودش نمیده، اگر شما میگید او برای خودش احتمال که نمیدهد، زن نممکنه خطا باشه. و اما دوم این که گفته میشود احتیاط در ترک احتیاط است، در بعضی جاها درست است به طور کامل، در بعضی جاها درست است به طور ناقص. در اون جایی که انسان قدرت بر علم تفصیلی داشته باشد، اینجا احتیاط در ترک احتیاطه. علت این که قادر بر علم تفصیلی هستی، شما میخوای علم تفصیلی رها کنی میری سراغ چی؟ سراغ احتیاط. خب این احتیاط مخالف داره، ادعای مخالف هم. برای این که به مخالفت این عده گرفتار نشوی، ترک کن احتیاط رو و سراغ علم تفصیلی برو. پس در اونجایی که قدرت بر علم تفصیلی داری، رفتن سراغ علم اجمالی خلاف احتیاط است. الاحتیاط فی ترک الاحتیاط. چرا؟ خروجن علی القول بالخلاف، عده مخالف هم. و اما در اونجایی که قدرت بر علم تفصیلی ندار، بلکه علم ببخشید ظن تفصیلی داری، علم تفصیلی نیست، ظن تفصیلی هست، اجتهاد تقلید، انجام احتیاط در ترک احتیاط است. ولی به جمله از یه جهت احتیاط در احتیاط است، از یه جهت احتیاط در ترک احتیاط. اما احتیاط در ترک احتیاط هست به علتی که خود دهی مخالف هم میگن احتیاط نکنید، مخصوصا اونجایی که مستلزم تکرار باشه نکنید، میگن اجتهاد کنید، تقلید کنید. شما برو سلام اجتهاد تقلید احوق ترک احتیاط. ولی از یه جهت احتیاط خوبه، برای اینکه ظن تفصیلی شما رو به واقع میرسونه. بله نمیرسونه، شاید نرسونه. ظن تفصیلی شما رو به حجت میرسونه، نه به واقع. گاه ممکن از واقع نباشد، اما علم اجمالی شما را به واقع میرسانند. شما میروی از دو نفر شاهد عادل سوال میکنی قبله کجاست، میگن این طرف، یه نماز میخوانی به این طرف. شاید این رو شاهد عادل اشتباه کرده، معصوم که نیستن. اجازه بدی، اجازه بدی، تمام نکردم، تمام نکردم. بنابراین ممکن این قول عادل ها اشتباه باشه، ولی خب حجت اما اگر چهار تا نماز به چهار طرف بخوانی و اعتنایی نکنی به قول احسن سراغ بینه نروی، مسلمن یکی از این نمازها به قبله واقعی است. پس از یه جهت احتیاط در عمل به احتیاطه، من میگم چهار تا نماز، چهار تا نماز اگر شما به توانی قطع تفصیلی پیدا بکنی، مسلم احتیاط در ترک احتیاطی یه نماز بخوان به قبله واقعی. اگر نمیتوانی قبله واقعی پیدا کنی، قبله حجت پیدا میکنی، خب از یه طرف احتیاط این است ترک احتیاط کنی، از یه جهت هم احتیاط این است که احتیاط کنی چون قبله واقعی به دست میاری. حجت که نمیارن. و اما سوم اجاز بحث آخر وقت نیست، و اما نقطه سوم در مورد عمل به احتیاط، باید ان اجتهادن و تقلیدن باشه. راجع به خود جواز عمل به احتیاط، هل یجوز العمل به احتیاط ام لا، استلزم التکرار او لا، در مسئله جواز عمل به احتیاط دیگه احتیاط نمیشه کرد، باید یا مجتهد یا مقلد باشی. چون اجتهاد و تقلید که قطعا راه درستیه، احتیاط مشکوکه، بعضی مخالفن، ادعای اجماع شده در بعضی از موارد مثل تکرار برخلاف. فعلا هزا باید اول بری تقلید کنی از آقایی که اجازه عمل به احتیاط به شما بده، در یه مسئله مقلد جواز عمل به احتیاط باید برو احتیاط کن، اما در خود مسئله جواز عمل به احتیاط که نمیشود عمل به احتیاط کرد، باید یا مجتهد باشی یا مقلد. این هم نکته سوم که واضح است. و اما نکته چهارم، عمل به احتیاط به طور کامل ممکن نیست، تفسیر ما لا یمکن العمل به احتیاط، هیچ کس نمیتواند بگه من در تمام مسائل عمل به احتیاط میکنم، بعضی هاست که انسان چاره ای ندارد یا مجتهد یا مقلد باشه. اونجایی که دوران هم بین محظورین میشه، اونجای عمل به احتیاط نیست، نمیتونه عمل به احتیاط کنی، چه احتیاط کنی؟ این مال مردد مال زید است یا مال عمر، چکار میکنی؟ چه عمل به احتیاط؟ باید بری تقلید کنی که آیا مال مشتبه تکلیفش چیه؟ کفیر مال یا دور هم بین محظورین؟ اذا دار الامر بین المحظورین لا یمکن العمل به احتیاط. بنابراین احتیاط مطلق در احکام شرعیه غیر ممکن است. عاملین به احتیاط هم بالاخره باید یه جایا مجتهد بشن یا مقلد. این که بعضی ها دلشون خوش میکنن شما چیکار هستی میگی من عامل به احتیاطم، نمیشه. یه مسائلی است که بالاخره یا باید مجتهد شد یا در اونها مقلد شد، نمیشود در همه چیز عمل به اعتیاد. اینو هم باید بدونید کجا حد کجا دوران ام بین محظوره میشه، مخصوصا در مسائل مالی، در مسائل حقوقی. شما الان نمیدانید تعذیر رو باید کمتر از اون حدود شرعیه یا کمتر از حد مثلا چیز زد، اگه حد ممکن حتی در باره عبی بعضی میگن با تعذیر از 40 کمتر باشه، بعضی میگن از 80 کمتر باشه. شما میخواد عمل به احتیاط کنی چیکار کنی؟ بیشتر بزنی یا کمتر بزنی؟ نمیشه. اگر بخوای بیشتر بزنی خب ایزا مسلمه، کمتر بزنی حد رو جاری نکردی، باید بری مجتهد بشوی ببینی باید 70 نوته بزنی یا 30 نوته بزنی. ولی باید کمتر از حدود شرعیه باشه. توجه نکردی؟ باید کمتر از حدود شرعیه باشه. چرا؟ گاهی ما در باب تعذیر گفتیم برخلاف آنچه بعضی آقایون فکر میکنن، تعذیر به میل حاکم شهر نیست که هرچی میلش اقتضا کرد. حالا سر حال و سر دماغ و نشاط بوده، تازه از خواب بیدار شده و چایشو خورده است و سیگارشو کشیده، میگه نه آقا این تعذیر آدن سه تازیانه بیشتر بهش نزنی. اما یه وقت هم عصبانی و ناراحت و تشنه و گرسنه و قصده بزنید 79 تا. بعضی ها خیال میکنم به میل حاکم بچه ها هست. یه وقتی مصلحت حد اکثر باید تعذیر رو بکنه، برای اینکه جرم حد اکثر، حد اکثر 39 تا 79 تا اختلافه. بعضی ها میگن حد اکثر 39 تا هست، بعضی ها میگن حد اکثر 79 تا هست. شما عمل به اعتیاد میخوایی بکنی چیکار بکنی؟ جای عمل به اعتیاد نی در باب حدود، در باب حدود هم همینه، در باب حدود، در باب قصاص، در باب تعذیرات، در باب عرض. اوه اونقدر کتاب های فقیه که اصلا اعتیاد بذار کنار، یا مسلم یا مقلده، خیال کردی عمل به اعتیاد کردی خودتو نجات دادی از دست اجساد تقلید. نه خیر، خیلی ابواب فقه هست که بدون اجتهاد تقلید بالش بال نمیشه. باب ارث است، باب حقوق است، باب حدود است، باب تعذیرات، باب قصاص، باب نمیدونم چیه. این ابواب که نمیشود با عمل به اعتیاد دست که عباداته. خیلی خوب عبادت عمل به اعتیاد کن، در غیر عبادت چه خواهی کرد؟
آقا این که
مقتاده
است، میگه من به
حد
عمل
نمی کنم،
من
حد یاد نمی کنم. اتفاقا خود این خلاف اعتیاد، اگر در اینجا من به التفاقی نبود شما چیکار میکنی؟ حالا من این بود دست میداد به محاسم میگه من خودم آلوده اینها نمی کنم. حد شبیه باید اجرا کرد، واجبه. یا عمل به اعتیاد میکنی؟ عمل به اعتیاد در عبادات و بعضی محرمات شخصیه و اما بیایی تو حقوق اجتماعی باید بری سراغ اجتهاد و تقلید، برو برگردم نداره، قرارم نکن از این چیزا. تازه گردی این هم راجبه. خب بله، ولی شما آمدین اینجا نشستید که این استثناء رو امروز بدانید میخوره دیگه. اگر میدانستید که خب لازم نبود اینجا بنشینه. رحم اجازه بدید، اجازه بدید. و اما پنجمین نکته، عمل به اعتیاد خلاصه یادتون باشه قلم روش محدود نه با اون وسعتی است که آیون فکر می کنند. اینها یه جاهایی خیلی جاهاست باید رفع اجتهاد و تقلیل رو زندهش کرد، عمل به اعتیاد نمیشه کرد. حکومت مثلا که نقاط در حکومت بر مردم ولایت فقیه، عمل ولایت فقیه که عمل به اعتیاد بر نمیداره، باید به سراغ اجتهاد. و اما پنجمین نکته که ما در اینجا داریم این است که عمل به اعتیاد گاهی موجب اصل و حرج است و گاهی موجب اختلال نظام. اگر موجب اصل و حرج باشد اشکالی نداره، چون این اصل و حرج از ناحیه شارع نیست. شارع اجازه اجتهاد تقلید داده، از ناحیه خود شماست. اصل و حرجی را که انسان خودش برای خودش بخواهد ادله ما جعل علیکم فی الدین من حرج درش نمیداد. نه اصل به خودش، نه اگر اصل به خودش وارد میشد از ناحیه اجتهاد تقلید بود برداشته میشد، اما از ناحیه عمل به اعتیاد اصل برداشته نمیشه. اجازه که اصل حرج نداره،
اجازه داده من
احتیاط
بکنم،
اجازه نداره. میگه ما جویل علیکم، علیکم یعنی الزام، الزام به اصل حرج برداشته شده، نه جواب تحقیر که اشکال نداره. ما جعل علیکم، جعل علیکم صد میکنه، خدا بر شما اصل حرج واقع نکرده، مخیل کرده. من از شما سوال میکنم جناب عالی، فرض کنید که روزه قضا بزن میده، میگه من آقا همش یه نفس میخوام. من مال چند سال، 3 سال 4 سال روزی قضا حالا میخوام بگیرم. میگیرم یکی به زحمت. مرض غیر اسرج، مرض و اسرج دو تا چه موضوع عوض کردی؟ مرض ضرره، اسرج ضرر نی، مشقته. یا لالعجب، فرق بین ضرر و الحرج. ضرر منفی در شرع، حرج الزام و حرج، حرج ضرر نداره. مشقتون شدیدن، روزه میگیری، مریض هم نمیشی، اما سخت به زحمت میفتی. شارع الزامت به حرج نمی کنی، اما اگر کار میکنی که خودت به حرج میفتی، دلت میخواد از اینجا پیاده بری مکه، برو، ضرر که نداره، برو مکه. آقایونی بودن اخیراً تا این اواخر پیاده میرفتن از تهران به مشهد، حرج و میرفتن، باطل بود مشهدشون، باطل نمود برن، ضرر که نداشت، حرج داشت. حرج اشاره که واجب نگذار بیاده به مشهد، خودش دلش میخواست بره، برو. این من برای همین نکته میگم که اگر موجب حرج باشد احتیاط برداشته نمیشه، چون واجب نیست. مولان تخییر شما میخواد این سراغش و تازه حکم عقل هم هست، نه حکم شر. احتیاط حکم عقله، این دقت کنید، احتیاط حکم عقله، حکم شر نیست، در حکم شر حرج نیست. و اما اگر موجب اختلال نظام بشه، یعنی یا موجب حرج بر دیگران بشه، به قول ایشون زن و بچه به زحمت بیفته، اسباب زحمت درد سر دیگران میشه، وارد یه منطقه میشه، میخواد احتیاط کنی، همون چیز آب بکشی، از همه پرهیز کنی، نمیدونم عذاب علی میبره، همه برا هم میکنه، خب اون که منفی در شر ایذای دیگران بشه، یا باعث اختلال نظام بشه. این گونه احتیاط حرامه، فل احتیاط الموجب للضرر، الموجب للإيذاء، الموجب لاختلال النظام. مقدسی نکنید اگر ببینید وارد یه جا میشه، احتیاط کردن باعث اسباب زحمت مردم میشه، درد سر مردم میشه، إيذاء مردم میشود، وجهه اسلام رو بدنما میکنه، اختلال نظام میشه، مبادا در اینجا چیز کنید. با یه عده همسفر شده، بر اثر این احتیاطاتش تمام همسفرها در عذاب هست، خدای چه میشود این سفر عمرش تمام بشه، از دست این آقای محتاط مخلاص بشیم، نجات پیدا کنیم. این احتیاط مقدسی نیست، احتیاط در سر، یعنی واجب است در که این احتیاطات واجب است. بله، حالا ما داریم باز میکنیم مسئله رو، نبودن مانع عقلی شرعی داریم باز میکنیم. اختلال نظام نشود، ایذای مؤمن نشود، اصلاح پای احتیاط میکنه، آب میریزه در این موقعی که آب هم کم از اینا، اصلاح دیگه، اصلاح بشه، ایذا بشه، سمعه اسلام بد بشه، اختلال نظام بشود، هرچه از این چیزها بشود، یه همچین احتیاطی رو ترکش کنید. خدا به این احتیاط راضی نیست، مقدسی رو باید، یعنی خشک مقدسی، مقدسی که خوبه، خشک مقدسی در این گونه جهان باید گذاشت کنار. این 5 نکته بود که در زیر بحث لازم بود. امیدوارم موفق باشید و از دعای خیر هم فراموش نفرمایید انشاءالله.